بسم الله الرحمن الرحیم. مصاف تقدیم می کند.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و عفاف و بنيها و سد المستودع فيها و عدد ما احاط به المجد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. السلام عليكم و رحمه الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. پیشاپیش تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب شهاب الله الثاقب و خدمت شما عزیزان افتخار میکنی به ولایت مولا امیر المؤمنین با تمام دنیا عوضش نخواهیم کرد. با صلوات تایید می‌فرماییم. خب بحثی که امشب در خدمت شما بزرگواران هستیم، اونطور که توی بنرهایی هم تو سطح شهر زده بودن و اعلام کردن، بحث رسانه و علل خصوص ماهواره، حالا آخرش هم به عنوان فتنه های آخر زمان خورده بود. نه، هر کدوم یک موضوع در واقع جدا در مورد سخنرانی. من جلسه بود الان قبل از اینجا خدمت برخی دوستان بودم، اونجا عرض کردم که ما فقط فتنه های آخر زمان تو تهران 3 ساعت و 58 دقیقه سخنرانی کردیم. حالا اینو آوردن کنار ماهواره، بود کنار رسانه، اینا داستانی میشه. خب اگر طبق موضوعاتم حرف نزنه، میگن آقا چی شد، ما هم اومده بودم ببینم این فتنه آخر زمان چیه. بگی کامل نگی، سرکیت باز بکنی، بذاری به حساب این که طرف خودش متوجه دوزاریش میفته، کار پیش میبره، باز یک داستان دیگه میشه. با صبح در جمع عزیزانی از علما حضور داشتیم، یه سری نکات رو مثلا من دیگه میگفتم این سرکیت نیاز به صحبت، مثلا دیدم نه بعضا چی شده، شبه شده، یعنی نکته مثلا حل نشده، پس بعد از هم یه خورده تبیین بود. فلزا ببینیم چی میشه. یالا خدا بزرگه. ببینید عزیزان، ما نگاهمون به مقوله مهدویت و امام زمان علیه السلام، بحث سمبولیک و نمیدونم مثلا یه حرف تشریفاتی که نیست، داریم بابت این مسئله هزینه میدیم. ما بابت خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما داریم هزینه میدیم، وگرنه ما و چه به آفریقای جنوبی. ما انقلاب کردیم، با دو تا کشور ارتباط نداشتیم، یکی اسرائیل و یکی چی؟ آفریقای جنوبی. اما اولا یعنی آمریکا سفارتخونه داشت، هنوز با آمریکا به هم نزده بودیم، اما با اسرائیل و آفریقای جنوبی گفتیم مثلا ما به هیچ وجه شما رو رسد نمیشیم. خب آفریقای جنوبی، حالا واسه فلسطینی ها رو میگیم اسرائیلی ها میکشن مسلمان ها یه بحثی، این آفریقای جنوبی چیه؟ گفتیم نه خیر، ما اومدیم حکومتی درست بکنیم که عدل میخوایم، ما میخوایم مقابله کنیم با ظلم. الان تو آفریقای جنوبی داره در حق سیاه‌پوستا ظلم میشه، حکومت آپارتایدیه، اونجا فقط سفید پوستا در واقع به معنی واقعی کلمه حق زیست و حیات اجتماعی داشتن، هیچ حقوقی سیاه‌پوستا برخوردار نبودن. تا نهایتا ماندلا آمد و پیروز شد و وقتی اون حکومت شکست، ما با آفریقای جنوبی ارتباط برقرار کردیم. الان هم ارتباط اون جز بهترین موارده. حدس می‌زدن که به این گوشاتون زنگ بخوره. آره، اینا که چی دیدین جلو، اول از آنتنده خارج بکنید، بعد بذارید اگه می‌خواست صدا ضبط بکنید، که وقت دوستی چیزی حواس نکنه به شما زنگ بزنه. آهنگاتون هم که ماشاءالله. آره، بحث هم ماهواره و رسانه دیگه مثالاش میاد دیگه همینجوری میاد. آره، خیلی تن نرو میرسونه. آره ببینید، اگر ما قائل بر این هستیم که مقوله آخر الزمان مقوله حیاتی است، ما بابت اون داریم هزینه میدیم، بابت اون داریم سختی میکشیم. از این ما که من یه سوال میپرسم، ما قبل انقلاب مردم نماز نمیخوندن چرا؟ روزه نمیگرفتن چرا؟ حج نمیرفتن چرا؟ برای امام حسین عشق نمیریختن چرا؟ پس چی شد بعد انقلابی همه چه باشه؟ قبل انقلاب همه آلمانی ها اومدن نگاه اتون بوشهر داشتن برای ما مفتی که یعنی پولشو داده بودیم، یعنی که یعنی بدون دردسر میساختن. فرانسه ما رو در بزرگترین شرکت غنی‌سازی جهان 11% شریک کرد، که اینو من بهتون بگم همون 11% اون شرکت 5 برابر غنی‌سازی الان. آمریکا F-14 که خودش سوار بود به ما میداد. فناوری 45 سال پیش F-14 که هنو برای خودش F-14 40 سال پیش اون موقع اینو به ما داشت. برای چی با مردم مسلمان نبودن؟ چرا بالا نماز هم میخوندن سیاه‌پوش میکردن؟ نکته سر چی بود؟ نکته سر این بود که اون موقع تو مهدی را ساختار مدارانه و با یک شیوه نمیخواستی. میدوستی آقا بیا مرحوم کافی و سخنرانی میکرد 10,000 نفر 30,000 نفر میرفتن تو سخنرانیش. آه بود دیگه آقا، من میفهم مثلا سبزوار برنامه داره کاشمر بلند شدن میرفتن سبزوار، میفهمم مشهد برنامه دارن نیشابور و سبزوار و تربت ایدری و اینا بلند میشدن میرفتن آی کافی برنامه داره میره اونجا در امام زمان صحبت نمیشود شد. مرحوم از فلسفی منبر میرفت داد و بیداد میکرد یه دوی چیز منبرهای داشت. چی شد پس داستان یهو اینجور شد؟ این شد که شما یهو یه ایده ارائه کردی که من میخواهم حکومت اسلامی تشکیل بدم که ظهور امام زمان را نزدیک کند و این حکومت را دو دستی تقدیم امام زمان کند. این شروع ماجرا بود. عبارت هایی که عزیزان این غربی ها استفاده میکنند در مورد ایران اصلا باور نکردنی. جورج شولت 1920 دنیا آمده، از 1981 تا 1988 وزیر دارایی و خزانه داری آمریکا تو دولت ریگان بود. ببینید چی میگه. میگه انقلاب اسلامی ایران خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سرتاسر و سراسر تاریخ خواهد. میگه از اول تاریخ تمدن غرب تا امروزی که من دارم صحبت میکنم دشمنی به خطرناکی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ما نداشتیم. اینا صدا سیما جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان و جامعه جمعی اینا نمیگه. یه آدم خبره داره میگه، آدمی که جلو روسیه و شوروی وایستاده، شوروی که تونسته موشک اتمیشو ببره توی کوبا بذاره، کوبا چسبیده و آمریکا صدا شده، موشک اتمی شد شوروی برد تو کوبا گذاشت، یعنی فاصله شده بود در حد چند ده کیلومتر با آمریکا. اونجا این حرفو نزدن. آقا ما چیکار کردیم؟ ما خبر نداریم. بعضی اینجوری بگن یعنی ما خطرناک‌ترین دشمنی نمی‌دونیم. ریچارد نیکسون، نیکسون معروف رئیس جمهور شد، تو کتاب پیروزی بدون جنگ دقت کنید دیگه، پیروزی بگید بدون جنگ یعنی بده که به جنگ هم قرار پیروز بشه. این چی میگه؟ میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی. میگه از شوروی که نصف دنیا دستش بود، نصف دنیا دست این وریا بود، نصف دنیا دست اون وریا، بلوک شرق و بلوک غرب، چین، شوروی، دقت کنید چین، شوروی، اروپای شرقی، کره شمالی، کوبا تو مرز آمریکا، اینان و خیلی از این کشورهای عربی مثل سوریه، مثل خدمت شما عرض کنم عراق، اینا تحت سیطره کمونیستا بودن. ما ایران این ور نشستیم با کسی هم کاری نداریم. میگه اینا از همه اینا خطرناکه. اینا نیکسون. رابرت سفلاف از نظریه پردازای بسیار قدر غربی ها تو کتابی با عنوان نبرد ایده ها در جنگ علیه تروریسم ببینید چی میگه. میگه یکی از راه های مبارزه با حکومت اسلامی این است. میگه همین حکومت اسلامی که اینقدر خطرناکه برای ما، چجوری موتورشو بیاریم پایین؟ ببینید چی میگه. فرصت آموزش های لازم با تأکید بر زبان انگلیسی در اختیار جوانان مسلمان قرار داده شد. از طریق آموزش زبان انگلیسی می توان پنجره جهان غرب را به سوی جوانان مسلمان ایران گشود و آنان را شیفته عاشق، شیفته، دلباخته، شیدا، جهان غرب و الگوی زندگی غربی، الگوی زندگی غربی تقریبا همان چیزی که امروز با عنوان لایف استایل یا سبک زندگی ازش هست. راست مارک پالمر از بزرگان اینا صهیونیست خبره در گزارشی می نویسه با عنوان ایران، آمریکا و رهیافت جدید. چی میگه؟ میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، اندازه کشورش، کمیت جمعیت، تعداد جمعیت 70-80 میلیون جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، میگه اگه 70-80 میلیون ایرانی هست هر کدومش اندازه 20 نفر میجنگن. چون جنگ 8 ساله نمونه اینو چیه؟ دیده ما بوده توی جنگ که یه نفر یه خاصیت نگه داشته، یه نفر میفهمیدنی چی؟ میومد یه نارنجک میداخته، میرفت یه آتیشی میزده، میرفت یه چیبا، اونا فکر کردن یه لشکر پشته این خواست، یه گردان پشته این خواست، یه نفر خواست دیگه. میگه کیفیت اینا بالا، یکی مرد جنگی به هست 100,000 تن کیفیت نیروی انسانی. امکانات نظامی، میگه ایران الان ایران اون موقع نیستش که سیم خار دارم نداشت، الان نمیدونم این فرمانده نیروی دریایی سپاه چند وقت پیش چیز صحبت کرد که خیلی هم واکنش داره، گفت بهترین و پیشرفته ترین موشک ضد ناو جهان الان در اختیار داره. ضد ناو جهان این حرفا علکی نیست، لاف نیست، توزه نظامیگری لاف بزنی آبرو حیثیت برات میزنن، یعنی باید داشته باشی تا بتونی لافش رو بزنی. الان اسمسی که برای من اومد، من شمارم چه کسی خبرگزاری ها سیده پدر مادر اومده، یعنی هر خبری که میشه جیلنگ جیلنگ همینجوری داره اسمس میاد. گوشیمو خاموش کردم که این نویز نداره چیز رو، اگه نه رو میخوندم. نشته بود کابوس آمریکایی ها محقق شد، RQ-170 ایرانی به پرواز در اومد، همون بود نشوندنش، RQ-170 ایرانی به پرواز در اومد. میگه اینا به لحاظ نظامی اون ایران نیه، امروز موشک داره میزنه، امروز داره روی پهپادها کار میکنه، یه چیز درست کرده خودش میره میزنه برمیگرده، خلبان هم نمیخواد. خب اینا داره روی کار میکنن. ایران به لحاظ نظامی ایران زمان جنگ نیستش که توی یک سال و نیم اول جنگ تمام انبارای شاه خالی شد دیگه، یک سال و نیم اول جنگ همه انبارای شاه خالی شد، بعد اون دیگه شروع کردن ساختن، خمپاره درست میکردن، شرق رو میگرفت غرب رو میزن، جور نبود، سر خمپاره رو تو ورامین درست میکردن، تو تراشکاری ها به تراشکاری میگفت اینو بساز، نمیدونم چی هست، کی برای ما سفارش داده ایدن ایران خود رو به چه درد ماشین بکنم رو بساز، میساز تهش رو توی کردستان میساختن، میبردن یه جای اینا رو سرهم میکردن، چون با هم مچ نبود، جور نبود، این برای میگرفت اون برای میگرفت. من باب قاعده کم من فرسن قلیل قلیل و سات این کسی را به اذن الله هم از سر شانس میخواد تو کله این نهر رو میزنید دیگه. خیلی جالب، ما توی این موشکایی که خدا بیامرزه همین شهید تهرانی مقدم رفت 7-8 موشک اسکاد از لیبی خرید آورد، اون موقع که یه دونه موشک میزدید که تو بغداد میخورد جریان جنگ رو عوض میکرد، وقتی شروع کرد عراق ما شهرهای ما رو زدن این دیگه سر دست کشید، برای که ایران هم تونست بغداد بزنه. بهتون بگم این بود دست صدام دست کشید، یعنی یه موشک انقدر مهم بود، این آدم انقدر جیگر داشت، دو تا از موشک‌ها رو شلیک نکرد، گفت بیاد بازش کنید ببین توش چیه. همین توش چیه که ما ایرانی‌ها داریم الان، هی همش میگیم توش چیه، همه حسه. خب حالا ببین توش چیه. نکته جالب میگم، با یکی از این عزیزان صحبت می‌کردم، میگم ما وقتی می‌خواستیم موشک رو باز بکنیم نمی‌دونستیم مثلا چه جوری باره، میگم ما قلم گذاشته بودیم با چکش تو کله موشک تق 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 می‌خواد بازش، یعنی هر لحظه می‌تونه انفجار داشته چیز عجیب غریبی. خب الان همونو بهترش رو ساختن. چجوری؟ اون موقع جالب وقتی صدام زد ایرانی رفتن پتروشیمی زدن، با موشک پتروشیمی زدن، صدام باورش نمیشد ایران با موشک بتونه از راه دوری نزده، گفت لاف زدید شما بم گذاشتید موشک. امام هم میگفت خیلی عجیب، امام میگفت اونا تهرانو میزنن، اونا شهر ما رو میزنن، شما حق ندارید شهرش رو بزنید. این مردونه جنگیدن چقدر سخته، میفهمید چی؟ رو اون میکشم و نه تو کشم. اینا اومدن گفتن آقا ما میتونیم هدف گیری کنیم، جای خاص تو بغداد بزنیم، امام گفت اگه میتونید بزنید بزنید. آقا موشک و زده همو اولی صاف خورد تو بانک عراف دین و عراف، جایی که اینا اصلا سرمایه هاشون اونجا بود، خورد اونجا خیلی اثرگذار بود. حالا نکته جالب شده چون میگم اینا دو طبقه بالای این ساختمون رو خالی کرده بودن بانک، یه چیز اومد بانک مرکزی شد، اینا خالی کرده بودن، برده اونجا چیکار کرده بودن؟ استخبارات عراق رو برده اونجا، اطلاعاتشون بردن اونجا، چون رفت و آمد پول هست تو بانک همیشه امنیتیه، کسی شک نمیکرد، فکر میکنه خیابون بستن و اینجور چیزا به خاطر چیه؟ پول بردن بانک، نمیفهمند اونجا چیه؟ کار امنیتی داره انجام. عزلی این موشک خود تو همون ساختمونی که هم بانک مرکزی اینا بود، هم جایی که وزارت استخبارات اینا بود. اینا تا سالها میگفتن جاسوسای ایران تو بدنه ما کجان؟ استخبارات دنبال کلی نیروش اخراج کرد، کلی جا به جای نیروش هم پیدا کنی کن. یعنی خدا بالاخره اون الطاف خفیه الهی هست. آقا دومین موشک رو زدن خورد تو ایسکا غطا، 2300 نفر عراقی ها رو کش. امام گفت دیگه نمیخواد بزنید. کیفیت نیروی انسانی که امروز مدرن به لحاظ نظامی، ما در مقابل آمریکا به لحاظ تجهیزات نظامی بله ضعیف‌تریم. اینو میپذیریم، اینو میگم آقای ما همه چی الان داریم میسازیم، نه اما اینجوری هم نیستش که مثلا دیگه بتونه بیاد کری بخونه هواپیماشو بیاد و رد بشه و بزنه و در بره و اینجور چیزا نیست، بیاد تدافن میزندش. خب به این سادگی ها نیست. مورد بعدی امکانات نظامی، گفتیم منابع طبیعی سرشار. میگه بابا ایران نیست مثلا تو بیه جایی که نفت رو تحریم کنی، به ایران نفت نرسه مردم جمعی اصلا خودش یه وقت باز مراقب بشه ایران که تو نفت تحریم نکنه. این منابع طبیعی سرشار داره، زیاد معادن مختلف، مس، آهن، آلومینیوم. ما رو دیگه چجوری از این بیشتر دیگه میشه تحریم کرد؟ نه. اما با این وجود دیدید که جامعه نفس میکشید. این تحریم که ما پشت سر گذاشته بود که هیچ کشوری اجرا نشد. شما بگم هیچ کشوری تا دریچه های کوله رو برداشتن تحریم کردن، تا سویا نخود ذرت، در چه قیمت مرغ رفت بالای هایی؟ ذرت مواد غذایی ابتدایی بود که میدادن به مرغ، قاطی میکنن باش غذای مرغ درست میکنن، برای همین کم شد اونجا. متوجهی؟ تا اینجا دیگه تحریم کردن. میگه که برای اینکه دو موقعیت جغرافی ممتاز تو منطقه خاورمیانه. مورد بعدی میگه موقعیت ممتاز داره این کشور، از شمال نمیشه بهش حمله کرد، کوه، از غرب نمیشه حمله کرد، کوه، از جنوب نمیشه حمله کرد، دریا، از شرقش بیابون برهوته، وارد بشی تو همین کویر ممکنه در گیر بیفتی. خب یعنی اینجوری نیستش که مثلا شما فرض بکنید که مثل عراق جلگه‌ای باشه گازشو بگیری تا بغداد بیای بالا. مورد دیگه چیه؟ ایران از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا دو تاش مفتی خدا داده دست ایران، یعنی 14 تا نقطه تو کلن تو کره زمین از همه جا مهمتره، نقاط استراتژیک بسیار مهم، سوق‌الجیشیه. از این 14 تا خدا دو تاشو داده به ایران، لطف الهی دیگه. ما چند درصد جمعیت دنیا؟ 1%. 70 میلیون، 7 میلیارد، 1%. صاحب چقدر؟ 2/14. 2/14 ساده کنیم که 1/7. 1% جمعیت دنیا صاحب 1/7 نقاط استراتژیک دنیا. متاسفانه یا خوشبختانه بهتون بگم از نقاط استراتژیک دنیا از 14 تاش 8 تاش دست مسلمان است. خدا دیگه بعد چجوری به این مسلمان بیورده؟ بقوله ببخشید لفظه، بقوله حال بده ها، چیکار یاد بکنه؟ نفت بهشون داده، جمعیت زیاد داده، نقاط استراتژیک کره زمین دست اینا، در حالی که از 7 میلیارد جمعیت کره زمین 1.5 میلیارد مسلمانه. 8 تا از 14 تا خیلی. کشور دیگه اسلامی که مثل ما چی نمیشه بعد خط آقا میفهمن جمعیت دارم یا اونجاش ازدحام جمعیت اونجا. اینجاها که خالیه برید خورده عقب‌تر بشین. به نام نامی قائم آل محمد، نگفتم بلند چی بشین سر جا، به سمت راسته بریم. راکی کسی کاغذیده خطش خوب بکنه. چی این وسط میذاره؟ نامه نوشته یه سوال. آره باید اون جای خالی پر بکنید، مردم میان جمعیت بیشتری جا بشه، ثواب شما. آره الان ما معلم ما من میفهم بالا هم نیست اینجا بشید. نه من خیلی کار درست باقا با شما. آره یه ما مطلقا بیارده این دیگه خدایش صبح تا شب بیان خودم به جون خودم سونیه میشه یه پشت بشه یه به سونیه پشت بشه. سوریه چه خبر؟ مسلمان داره مسلمان باشه، افغانستان مسلمان مسلمان، عراق مسلمان مسلمان، بعدی خودم باشه و اساسم و به حبل الله جانی اولا تفرا. این هم بهتون بگم ها، اگر یه روزی یه منبری اومد داره تو سخنرانی کرد، نمیدونم استاد دانشگاهی براتون سخنرانی کرد، مدعی اومد براتون چیزی گفت که دیدید وحدت بین شیعه و سنی داره و هم میخوره، در این که این آدم خائن است ثانیه ای شک نکنید. ثانیه ها اینجا دیگه خب بهله بگید، هیچ کس هم نمیتونه ادعا بکنه چه من 200-300 نفر آدم شیعه کردم، هر روز دارم حزینه میدم بابت این نوع زندگی. خب با تمام عالم و آدم هم اول نمی کنم. خب میخوام بگم آن نگه خب تا چه حرف بزنی؟ نه شما اهل بیتی نیستید، شما نمیخواد به ما بگید. آره اینایی که میان خیلی راحت پوش میدن و توهین میکنن مقدسات اهل سنت، شک نکنید اینا یاد نادانستن، اما خائن میگه خائن خائن. آره چه دانسته باشه چه نادانسته، دارن ضربه میزن. عزیزم برنامه بر اینه که فتنه شیعه و سنی بکشن تو ایران، عین ماجرا عین سوریه درست اومده. نتون بگم این برنامه اونا دارن کارش هم انجام، بسیار خطرناک ماجرا، حواستون جمع شه. در میگه اینایی که به شما گفتم ایران را به قدرتی کم نظیر در خاورمیانه و دنیا تبدیل کرده، دیگر نمیتوان با یورش نظامی ایران را سرنگون کرد. ایشون چه وقتی بهش میگه؟ میگه پیشنهاد من دکترین موسوم به طرح دلتا، میگه این باید در مورد ایران اجرا بشه. طرح دلتا چیه؟ نگاه کن، یک مهار، دو نبرد رسانه‌ای، سه ساماندهی نافرمانی‌های مدنی. میگه ایران رو با یک مثلث سه‌ضلعی که در مورد شوروی هم ما اجرا کردیم بعد در مورد ایران جوشیم. اول شد چی؟ مهار ایران، جلو ایران رو بگیرید، نذارید رشد بیشتر بکنید، همه جوره ایران رو خرمال کنید، نذارید به بالا. اول دکترین مهار، مهار سیاسی، مهار اقتصادی، مهار نظامی، کلی داستان ها داره، اینو باز کنید. مهار وسطی خیلی مهمه برای من. دوم نبرد رسانه‌ای، میگه اصلا قرار نیست ما دیگه تفنگ دستمون بگیریم، ما تفنگامونو میبریم میذاریم تو خونه های اینا. جوابم میده خیال خدا میشه. این میگه بعد وقتی تفنگامو رفت تو خونه های اینا، اینا خودشون موتور خودشونو میرن پایین. خیالتون راحت باشه. ساماندهی نافرمانی های مدنی، میگه نافرمانی میکنن میریزن تو خیابون، خودشون موتور خودشونو میرن، خودشون برای ما پرچه قرمز فن میکنن. میگه تنها راه مبارزه با ایران اینه، به فکر مسئله نظامی هم نباشه. توماس فریدمن تو مقاله با عنوان ویزای دانشجویی روزنامه نیویورک تایمز اینو مینویسه، معادل فارسیش سال 85 8 سال پیش. ببینید چی میگه؟ میگه لازم نیست آمریکا به ایران لشکر کشی کنه، بلکه باید روابط خود با ایران را گسترش دهد. سال 85 نه 92 نه 93 85 بلکه باید روابطش با ایران رو گسترش داد و سفارتخانه آمریکا رو در ایران بازگشایی نمود. این سفارت بیش از همه هر چیز دیگری در اولین کار و گام خود باید 50,000 بورسیه تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی بدهد تا برای ادامه تحصیل به دانشگاه های امریکا بیرن. میگه اولین کارم که این سفارت خونه کرد باز کرد، بگه آقا چی میخواد در آمریکا درس بخونه؟ 50,000 نفر میگه بس اینجا رو بکن. فقط این کار را بکنید و بنشینید و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث ها در داخل ایران باشید، میتوانید بر سر آن با من شرط بندی کنید. عبارت که شما سوید من این هم خود بنویسید 50,000 از نخبه هاشون رو بردید اینجا 50,000 رو شما سلکت کنید، انتخاب کنید، هر کسی بیاریش آمریکا. مخ اینا رو که ما اینجا پیاده کردیم، این 50,000 تا برشون گردید دوباره کجا؟ ایران. تو آمریکا هم نگهشون ندارید، برگردونید ایران، فقط بشینید و کیف کنید و نگاه کنید ببینید چه بحثایی اینا تو دانشگاهاشون موقع مطرح میکنن، چه بحثایی تو جامعهشون مطرح میشه، چه بحثایی تو نشریاتشون مطرح میشه. این هم مال من رایتی نگفتن، جناب آقای توماس فریدمن که بابای بعضی از آقایونه. همین توماس فریدمن جای دیگه چی میگه؟ میگه جنگ با این دشمن با ارتش ممکن نیست، بلکه باید در مدارس، مساجد و کلیساها و معابد رویارویی با آنها پرداخت و در این راه جز با همکاری روحانیون، کشیشان و راهبان نمیتوان در پیروزی دست یافت. میگه باید از آخوندامونم بخوایم بیایم وسط، کشیشامونم بخوایم بیایم وسط، بگیم آقا شما بیاد مسیحیت گسترش بدید. همین الان مثلا تبشیری نیست کلیساهای خانگی، میگه از اونا هم باید بخواد بیاد وسط. بعد ادامه رو نگاه کنید، تو گزارش کمیته خطر جاری یه کمیته تشکیل شد، هیچ چیز خاصی نیست، از زمین پرده وقت میشه یک وسیله به اسم ویدو پروژکتور میگذارن اونجا، اینا یه چیز قرار پخش بکنه، اونم چه قرار پخش کنه منم خوشیم به اینجا وقت نشه این کمیته زهر ماری پخش نشه. ولی حل شد، هیچ نصبش هم هیچ چیز خاصی نداره، نه موشک قرار هوا بشه، نه آپولو قرار بره آسمون، این وسیله پرده به میگن پرده ویدو پروژکتور، اونم میگن خود ویدو پروژکتور، به سیستمش هم میگن ویدو پروژکشن. همشون تو گزارش کمیته خطر جاری ببینید چی میگه، میگه اعضای کمیته خطر جاری رو نگاه کنید، خود جورج شولت که اول گفتم وزیر دولت ریگان، جان لیبرمن سناتور دموکرات، جان مکن معروف که نظامی بود و کاندیدای ریاست جمهوری امریکا بود، جورج تنت از مدیران CIA جاسوسی امریکا. ببین چه جمعی، یه آدم نظامی، یه تحلیلگر، یه اطلاعاتی، یک کمیته درست کردن که بیان خطراتی که در مورد غرب و امریکا وجوده بگه. اومدن ببین چی میگن، جوزف بایدن، مایکل لیدی، مادلن آلبرایت، مارک پالمر و کاندولیزا رایس وزیر خارجه زن قبلی امریکا. میگه ببین چی میگه، میگه باید شبکه‌های متعدد رادیو تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیام خود را به پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسوند. نتیجه این همه آدم نظامی، اطلاعاتی، تحلیلگر، استاد دانشگاه، پژوهشگر جمع شده میگه ول کنید بحث نظامی رو، ایران رو با 4 تا شبکه رادیوی تلویزیونی موتورشو باید بزنید. فکر نکنید بحث ماهواره یه چیزی که الان مثلا حالا نشستیم میگه ما ماهواره با دست کلامون در آوردیم. نه خیر، حالا یه نکته، اگر جناب آقای پینوکیو که بارها در طول 80 قسمت مورد تهدیدات عملیات روانی جنابان گربه نره و روباه مکار قرار میگرفت و هر 80 بار گول میخورد، بالاخره بعد از 80 قسمت آدم درخی هستن اولای که شبینو کیو عرب نمیره بله هم ازل پایین تر از اینو کیو هم نمیفهمه که دشمن بخواد بیاد تو خونت، نمیاد بگه سلام اومدم بابا تو در آزم، اومدم ناموسی تو به بیناموسی بکشم، اومدم جوانتو معتاد کنم، اومدم پرده ها را بدرم، اومدم قوب ها را بشکنم، اومدم پدرتو در آرم. دشمن اینجوری نمیگه که پینوکیو چیزی دور میخورد رو با مطبان هم چون بابا اون سکهاتو بده بکاری درختش درست بشه نیست نیست مساقات بشه دیگه ما با هم دیگه نیست نیست ببینیم چه مسته هم پینوکیو هم میگفت خوبه دیگه میکاشت و دیوانه نمیدونست که یعنی چی؟ یعنی دشمن تو رو خدا شیعه علی ابن ابی طالب دل بده به من، دشمن وقتی میاد جلو نمیگه من دشمنم، مگه احمق این کارو بکنه اگه بیاد دیگه آی من دشمنم به پدر تو دارم، کدوم آدم عاقلی جلو این گارد نگیره؟ میاد چیکار؟ از رو دیوار میاد، از رو پنجره میاد، از تو کانال کولر میاد. ببین ما چند دوز داریم، خوب دل بده به من خیلی واضحه، یه دوز از رو دیوار داره میپره توی خونت میبینیش، چوب رو برمیداری دنبالش میکنی مطمئن نزنش با قوانین اخیر ما دزده رو بزنی بدبختی. خب آره خلاصه یعنی دزده رو میگیریش یه حالی به دزده میدی. اما یه نوع دزده دیگه داریم خیلی جالبه، خودت میری فولات رو برمیداری به دزده میدی به دزده، تا روزی هم که فرار نکرده نمیفهمی دزده. اسمه میشه چی؟ کلا برداری. خودت پول میری میزی به حسابش. به خدا اگه اومده بشه به زور خیر تو رو گرفت بشه فلان فلان شده پولتو من بده، نه خیر، قشنگ خودت میری به حسابش واریز میکنی، با هم نهار میخورید، با هم بیرون میرید، آقا قراره با هم کار بیزینس بکنیم، کار اقتصادی کنیم، از این حرفا. تا روزی هم که ضربه بهت نزده نمیفهمی. یهویی از خواب بیدار میشه تلفن آقا رو میگیری، ای میری در دفترش، میری 50 نفر اینه تو بایستالن جبه در دفترش، چی شده؟ آقا این خونه رو به 50 نفر پیشفروش گرفت در رفته. ما یه رفیقی داشتیم یه تو پاساژ مهستان کار میکرد، عوض میخواد پاساژ علایالدین که گوشی موبایل اینجور چیزا، یه بابای 40 میلیون پول اینو برد، اینم یه جوون 23-24 ساله. بعد میری چی میگفت؟ میگفت برد، اما خدا اینو چه جورش شدن برشی؟ گفت خیلی قشنگ کلا سرم گذاشت، من هنوز خماری این کارای این آدم هست. میگفت ما برای شکایت رفتیم کرمان، دیدیم تو کرمان این آدم با یه اسم دیگه، با یه قیافه دیگه، با یه تیپ دیگه کلن رو دوربین های اونجا پروش ها داشته کار میکرده، دوربین ها که رفتیم ماسی گرفته، میگفت ما نشناختیمش، یعنی کلن گیریم میکرده، یعنی آدم حرفه‌ای. خب آره، یعنی چی؟ یعنی دشمن احمق نیست و بیاه اومدن بابا تو دره برد به خادیات از جایی میاد که فکرشو نمی کنه، دقیقا شکل دوست بخود. منطقه آدم که شعور داشته باشه، عقل داشته باشه، دشمن همیشه دشمنه، میتونه بشناسدش. بنده یه سخنرانی کردم، وقت کردی دانلود کنید، به دردشون بخوره، به درد جامعه ایران تو این برهه واقعا میخوره. بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی، بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی. همین تو اینترنت بذارید دان سرچ کنید، بگردید جستجو کنید، سخنرانی صوتیه، تصویرش هم نیاز نیست، چیزی پخش نشون نمیدم، صوتیه. خب اونو گوش کنید اونجا ببینید چی میگم. نزدیک 30-40 تا روایت میخونم فقط از اهل بیت که دشمن وقتی میاد چجوری میاد. از اهل بیت، آیه قرآن، حدیث. چه عزیز دل من، احمقانه ترین شکل دشمنی اینه که چیکار کنی؟ دشمنی تو آشکار کنی، درک باش شکل چی بگیری؟ دوستی بگیر. اگه دستت شدنیه، آهنیه، با دست آهنی کسی دست نمیده، میگن درد داره، ببرش یه دستکش مخملی که نرمه، نتونه تشخیص بده. اصلا طعمه باید بذاری. من یه سوال می‌پرسم، یه نفر میخواد بره یه حیوانی رو شکار بکنه، براش چی میذاره؟ تله میذاره. تو تله چی میذاره که اون بیاد؟ غذا، طعمه. کفتر میخواد بگیره دونه میپاشه بزنه. کبوتره چی میبینه؟ غذا. حالا یه نفر اون بغل بیاد واسه بشه این کفتر، آقا نخور این گندمو، میری بارا بابا شما هم توهم توطئه دارید، گوشتم اینم گندمه دیگه، چه مشکلی هست؟ میگی بابا اینجا آخه گندم چرا باید روی زمین باشه؟ چرا شکل گندم اینجوری که دونه دونه است داره به یه سمتی میبره؟ ها اینکه به این فکر کن. میگه نه تو نمیفهمی. خب دیگه چورش کنیم به درد. بعضی هستن عقل رو با پوتک بکن بکن تو حلقشون با یه عصه میپرن. خب و عقل نداره نمیفهمه ترم بودیم چکارش کنیم؟ اما ما وظیفه همون گفتن این بحث هست. عزیز دل من، من یک سوال از شما میپرسم، وجدانی جواب بدید. من که نمیدونم شما الان من میگم شما رو کنترلت کنم چه چیزی جواب بده، هر چه عشقت کشید تو دهنت رسید بگید. خب من این شرط دارم شما این تاریخ 200 ساله این مملکت رو بررسی بکنید. 200 سال گذشته تون چه بلا سر مملکتمون اومد، چه جنگا شد، کشورمون تجزیه شد، ها جدا کردن، کندن، بردن، نفتمون رو چقدر بردن، چقدر از آدمامون رو شهید کردن، کشتن، همین مدرسی که الان در شهر شما نمونش، ها اینا رو یه چکی بکنید با هم دیگه، کدام یک از این کشورها بیشتر به ما ضرر زد تو این 200 سال گذشته؟ جواب منو بلند بگید. جمعیت داره میگه انگلیس اکثرا همین، حالا آمریکا و روسیه و چیزاش این لاما بود، خب اکثرا داره میگه انگلیس، خدا پدرتو بیامرزه اگه انگلیس یه همچین کسیه، در چی بس بی بی سی فارسی نگاه. به پینوکیو میگه 79 بار گذشته کی گولت زد؟ میگه گربه نره رو با هم مکار. میگه دفعه 82 باسکار میخوای گول بخوری؟ میگه هیچی نمیگه دیگه، میگه خودم پینوکیو های دیگه عزیزه دیگه. امان از پینوکیو ها. اما بابا این سخته، پدر بیامرز بردار برو یه دونه برگه همین شهر خودتون برو دارو ترجمه، جایی که ترجمه انجام میدن، ترجمه انگلیسی، دانشجو لازم دارن، دانشجو آزاد پیام نور هر چی کرد لازم داره کاری مثلا بره انجام ببر، بگو عزیز دل من این 50 دقیقه مستند و من برای درسم لازم دارم، برای درسم لازمه این 50 دقیقه مستند برای بنده زیر نویس کن، زیر نویس فارسیزی میکنم خدا خیر ببین چقدر ازت پول بگیرم. اساسی میگه نوشتنی نیست، لیسینینگ شنیدنی سخته، بعد کلمه های خاص توشه، آقا مثلا یه ذره مثلا شده من باید بفهمم، باید هم درمی باشه آه درسته، پدر صاحب بچه درمی آه پول بدی. من یک بار به یه زبون خاص بود، حالا انگلیسی هم نبود البته، خب دقیقه ای به من اینجا گفت یه فایل 45 دقیقه برای ما 2,000,000 تومان در اومد، 2,000,000 تومان در اومد یه فایل 45 دقیقه خدا شد، یه مستند بود اسرائیل ساخته بود در مورد ترور دانشمنده هسته‌ای. خب من میخواستم بدونم اینو چی میگن، درسته گفتیم آقا اینو بگید زیر نویس کنه، 2,000,000 تومان پول ناقابل از جیب مبارکم دادم، فکر نکنید از پول مجموعه از جایی بود، برام مهم بود ببینم دشمنم داره چیکار میکنه، توی این مملکت کسی نیومده ما بگه خرد به چند منو، بهت بگم که تو داری اینجا کار میکنی مشکلی داری، ما یه کمکی بهت بکنیم نکنیم، منم کلا کمک کلا نمیخوام، میگم ما رو به خیر تو امید نیست، فقط جوفون اندازه من کار خودم میکنم، دست به دست نکنم. خب آره آخه آدم توی بعضی موقع مثلا بازی فوتباله شد گفت مارادونا رو ول کن، آره اون مارادونا رو ول کن، آره اون بنده خدا رو بچر، این داره میدونی از سمت خودش خاطی کرده بود گلو شیش گل لکش دست میمن، گفت ول کن مارادونا رو اینو بگی. خب الان اینا خطرناکتر، حالا خوب دقت بکن، رایگان تمام این زیرنویس ها با آخرین فیلم های هالیوود رایگان زیرنویسش تو اینترنت برای دانلود، نتیجه که پینوکیو میگیرد این است، گربه نره و روباه مکا فی سبیل الله لله و لرسوله آمدن دارن زیرنویس بکنن به خوش رایگان. آدم عاقل چی میگه؟ میگه نه هیچ آدمی نمیاد این همه هزینه بکنه بی خود، حالا اینو نگاه بده برن برات دوبله کنه چشو؟ بدون مستند بگو من حوصله نرم، زیرنویس که از پایین رو میخونم بالا میره، بالا رو نگاه میکنم زیرنویس میره، توابالا رو میخوام با هم داشته باشم، صوتی برای من بگو گویندگی بکنه داداشون، پارو ببین چقدر پیاده میشه که اون 2,000,000 میذار رو چشت بشو؟ داره یکی از این گوینده های تلویزیون که تبلیغات رو تبلیغ میکنه یه آشناییت رو مدره، یه بار ما رفتیم ما رو دعوت کرد خونه شون، رفتیم گفتیم مصاحبه، گفتم که آقا مبارک باشه سلان که خونه جدید، گفت آره دیگه اینو خریدیم مثلا ماجرا مال 8 سال پیشه، گفتم چقدر؟ گفت 140 میلیون تومان، اون موقع خونه خیلی خوب خریده 140 میلیون اون موقع پول داده بود، بعد گفتم که پولا کجا، گفت تبلیغ فلان شرکت تو تلویزیون الان من دارم. خب بگم آمار قیمت ها دستتون باشه فقط. حالا ببین یه جایی عزیزی من توی رائفی توهم توطئه داری، توی رائفی همش دشمن اینجوری دشمن میگه، آره وگرنه معلومه آقای رابرت مورداک حالا یهودی باشه مگه چی میشه، حالا صهیونیست باشه مگه چی میشه، حالا صاحب فاکس نیوز باشه مگه چی، اومده در ما شبکه زده فارسیوان درد میگه گناه دارن این عزیزان ایرانی، سختشون زیر نویس بخونن، من براشون دوبله میکنم، به توی راه پیچه. اینه دیگه به من شده. آقا جم شبکه جم، آقا اینا حالا گناه دارن اومدن، حالا یه خدمت شما عرض بکنم، دلشون سوخته بده، یه نفر اومده در راستای اشاعه فرهنگ و زبان فارسی، نه فارسی بازه فارسی، خب اومده داره آقا زبان فارسی برای ما تزدیم بده، حالا من تو داره قشنگ در ما مستند، من میخوام ببینم این کامینا رو یخ چجوری راه میرن. الان واقعا دغدغه هستی منه این کامینا توی اروپا مثلا بعض جا چجوری روی یخ راه میرن. اینو برای من زبون فارسی قشنگ اومده دوبله کرده، من دارم نگاه، تازه منو به خدا رایتی منو از مردم خودش هم بیشتر دوست داره. میگن این یعنی چی؟ یعنی با کامپیوتر بی بی سی انگلیس، بی بی سی انگلیسی داره، فارسی داره، عربی داره، بابت پخش انگلیسی خودش از مردم خود انگلیس مالیات میگه من دارم برای شما خبر پخش میکنم، پول دارم خبرنگار رو فرستادم بی صاحب و عمر دنیا داره برای من خبر میفرسته، باید پول بهش بدم دیگه، هوا که نمیخوره که، این ماهواره پول میخواد، این هزینه های عجیب غریب رسانه‌ای از مردم هم مالیات میگیرم، از مردم خود انگلیس مالیات میگیرم. اما از آنجا که ما انگلیسی ها عاشق ایرانیان هستیم و کشت مرده ایرانیان هستیم، از ایران پول نمیگیریم، میگیم فی سبیل الله برو یه دین شد گفت و زهرمار بخل وقت کن خودت بگیر باق برات مستقیم فارسی و بدونی ایران چه خبره، خبر داشتی میشه اون چیه فلان سیاست مداره. آقا مردم ایران گناه دارن، اصلا طنز خونشون اومده پایین، مردم ایران ما میخوایم پس بگیریم، هواپیما شو زدیم ناوی وینسنت ما هواپیما شو زد افتاد چیز کنیم اشتباه کردیم، 300,000 تا جوانش رو تیکه تیکه کردیم، خون دادن ها اشتباه کردیم، من انگلیس تانک چیتلینگ دادم به عراق زد، من آمریکا آژاکسامو در اختیار عراق قرار دادم اشتباهی، من آلمان اومدم شیمیایی دادم، بعد 30 سال هنوز خسخس میکنه اون سینه و اون شیمیایی داره از طریق نطفهش به بچهش هم انتقال پیدا میکنه، بچه عقب مانده داره به دنیا میاد، اشتباه کردم ها. ماجرا برات نقل بکنم، یکی عزیزا اینو برام تعریف کرد، چند جا گفتم آتیش میگیرم خدا شد رو، بعد یکی از این عملیات ها بود ما رسیدیم میگفت آخ و اوخ بود که بالا بود، دست قطع شده، سر قطع شده، بدن تکه پاره، کلی شهید، کلی هم مجروح، میگه من دیدم آقا ببین وقتی خون از بدن میره قند خون میفته پایین، بدن احساس سرما میکنه، پچه میزنه، میگه دیدم یکیشون بغل میگه سردمه، میگه من دیدم یکی شهید شده، پتو روش تکون نمیخوره، پتو رو این برداشت که بنظرم اونی که زخمیه، میگه تا برداشتم دیدم این زنده است، آخوناله نمی کنی که به کسای دیگه برسن، میگه تا برداشتم دیدم چش راستش افتاده بیرون، چشش بیرون، میگه تا برداشتم گفت آه، میگه من خوشم زد، گفتم ببخشید آخه، یه پتو رو دوباره انداختم روش، رفتم به بقیه که دست و پا قطعی اینجور چیزا بودن برسن، میگفت تا صبح ما درگیر شدیم من یادم رفت از این آدم، یهویی آدم افتاد، دویدم که حالا مجروعین ما انتقال دادیم این کوش، میگه رسیدم دیدم پتو روشه، پتو رو برداشتم دیدم تا صبح شهید شده از در حال اینجا نمیخوام، میگفت پاشو نگاه کردم خدا شاده برمان تنیم، میگم رایفی من نگاه کردم دیدم زیر پاش یه چاله، این با پاشنه پاش کنده نیم متر عمق داشت، از درد اینقدر این پا رو عقب کشیده بود، چه بود صدای این بچه این جوان در نیامده بود که بذار به بقیه برسه، میگه من به اینا این ظلم رو کردم، گناه دارن، مردم عزادار شدن، 200,000-300,000 تا شهید همه از یه خونه در نیومدن، هر کدوم مال یه خونه بودن، عموش عزادار شد، باباش عزادار شد، همکلاسیش عزادار شد، رفیقاش عزادار شدن، 200,000-300,000 نفر 6-7 میلیون نفر رو درگیر کرد، بذار برم براش طنز درست بکنم، بذار برم طنز شبکه نیم براش مثلا بسازم، بذار بخندم. کجای کاری منو تو؟ چی میخوایم به حقایق فکر کنیم؟ چطور میخوایم جواب این خونای ریخته شده رو بدیم؟ ها؟ من رفتم امامزاده حمزه، از اونجا رفتم سر قبل مطهر شهید مدرس، هر دو جا رفتیم بالا سر مزار شهدا. حالا اونجا به دوستان نگفتم، من رفتم سنا رو نگاه میکردم، بچه 17 ساله 18 ساله 20 ساله خیلی سخت خودش رو بدیم، خیلی سخته. یه پیرمرد توی خانواده از دست میره، 40 روز 50 روز عشق و ناله و گریه و فلان، جوان مثل دست گل شد بیانه جیسی که دیگه کنه، اینقدر نامردی باشه اینجا، اینقدر بد بزنم. یه از همین کشوره که بیشترین کمک رو به عراق کرد سر شیمیایی ها همین آمریکا، اینجا حالا داستان شده داستان چی؟ داستانی که از شیمیایی به همه تو سوریه مهمه. اون جوانه که پرپرم پدرم یه چیزی برای من تعریف کرد، من کنم نظام بوده ارتشی میگفت شیمیایی زده بودن تو منطقه ما، میگفت بعض موقع شیمیایی میزد و باز میبرد، اما رقیق میشد میگفتن بیسی میزدن و میتونید بردارید. میگفت عجیب، ما زیر خمپاره های همین شیمیایی بودیم، گلوله بارانش بودیم. میگفت برای ساعت های مختلف متمادی این ماست رو دهن خفه دیگه داشته میشدیم تو اون گرما. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، شما اسفند میره خوزستان داغون میشی تو اون گرما. میگفت اصلا داشتیم خفه، میگفت ما یه سربازی داشتیم این یه این ماست رو در آورد ببینه تموم شدی یا نه، یعنی خفه ها میگفت. میگفت این 3 تا نفس کشید 3-4 تا سرنیزه کلاشینکوف رو دیدن، اونا که خدمت سربازی سپاه رفتن دیدن تیزه، سرنیزه یه سر اونه که نیروی انتظامی ارتش رفتنه، سرنیزهش تیز نیست. میگم خدا شده این جلو چش خود ما سرنیزه یه سر در بود، جلوشو بود جلو خود. این نفسش که تنگ شده بود فکر میکرد که حس خفقان بهش دست داده، جلوش خودشو پاره کرد. میگفت پلیس، میگفت من رسیدم دست نیزه همینجور خون از این جلوی بریده شده میباشید. چه جوان ها رفتن، چه ظلم ها شد. همین حرامزاده هایی که امروز اومدن دم از دوستی میزنن با ما، همون هایی که رو پا گذاشتن، پوتین گذاشتن رو جلوی بچه های ما، بچه هایی که 12-13 ساله کنه و قاسم ابن حسن رفتن خدا شاهده. همین مرحمت بالازاده، شهید مرحمت بالازاده که اردبیلیه اینو راش نمیدادن، علاوه بر اینکه 12-13 سالش بود کوچیکم بود، تازه ریزه میزن بود، 2-3 بار رفته بود برش گردونده بودن. شبونه بلند میشه میاد سالش 10-60 میاد جلوی دفتر ریاست جمهوری، اون موقع رئیس جمهور کی بود؟ احسن. میاد اونجا وای میسته میگه که آقا من باید ببینم گریه بچه 12 ساله گریه میشه، گریه آخر میگم بابا چی کار کنیم اینا اون روز بزرگه. یه وقت رئیس جمهور آمد بیرون، این بچه آمد جلوش گفت آقا پدر ما رو در آورد. میگه یه باستار گفت آقا یه چیزی من جبهه رام نمیدن. ایشون هم گفتش که خب دلیل دارن، حالا سن شما نیست، بمونید درستون رو بخونید، این کشور مثلا تو سالهای آینده حالا این کشور به قول تخصصای لازم بود آیه هست. خب واقعا بچه نمیخورده بهش بره، یعنی اون موقع که 12-13 سالش بوده انگار مثلا 9 ساله بهش بخورده تازه. میگه گفت ایمی نداره، یه کاغذ برای من بنویس من برم. من میدونم چی بنویسم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بنویس قاسم ابن حسن تو کربلا نبود، بنویسی آقا بنویس قاسم ابن حسن تو کربلا حضور نداشت، چون بچه بود، چون 12-13 ساله بود. بنویس عبدالله نبود، بنویس در تاریخ این که نوشتن عبدالله بالای سر امام حسین آمد و نزاز شمشیر و پیکر متحرش بخوره، عبدالله دروغ تو تاریخ، عبدالله نبوده. بنویسم که در خط ایشون نوشته که مانع رفتن ایشان به جبهه نشد. این همین ماجرا رو یک عزیز اصفهانی برای من تعریف کرد که گفت همین ماجرا رو، این همین ماجرا بچه اومد اینا رو کاغذ سیمان یا سیگار، حالا یادم نیست دقیقاً، میگفت گفت بنویس. گفت من این پامو آوردم بالا گذاشتم بغل زانو، زیر دست نداشتم، گذاشتم. گفتم بگو به چی بنویسم بری عقب. واقعا واسه من بری عقب. گفت بنویس قاسم تو کربلا نماز. رو محضر همونجا پاهم شوشید. سوزم گفتم چی بنویسم بگم نبود؟ همون عملیات شد. همین شهید مرحمت بالازاده دو تا اسیر عراقی میگیره که دو نفر رو میکشه. شهید میشه. چه ظلمه هایی شد خدا شاهده که اصلا یک نفر میخواست اما پر نداشت، یک نفر پر زد ولی کن سر نداشت، یک نفر یک سکه کاغذ دست داشت مینوشت اما دیگر جوهر نداشت، یک نفر نه یک پلاک سوخته خط خونش بر زمین آخر نداشت، یک نفر با عمق جان لبیک گفت لحظه بعد آن صدا پیکر نداشت. 100 نفر بیرون بازی معترض، 100 نفر بیرون بازی معترض، آخرین بازی چرا داور نداشت؟ آخرین بازی چرا داور نداشت؟ کجای دنیا استخونای بچه هاشونو بعد 35 سال میارن؟ کجای دنیا روی کامیون تشییع جنازه میکنن؟ کجای دنیا؟ سعید قاسمی برامو تعریف میکرد، میگفت یکی از خارجیان از بوسنی اومده بود، کجا اومده بود؟ میگفت پیکر مطهر این شهدا رو آورده بودن، شهدای گمنام و اینا، غیر گمنام هم بود توشون، اون آورده بودن روی کامیون چیده بودن همینجوری که دیدید دیگه طبقه میچینن و بعد تو شهرها میرن. میگه تو تهران اشتباه نکنم ایشون گفت جلوی دانشگاه تهران بود. میگم من بهش گفتم گفت اینا چی؟ گفتم شهید و فلان. گفت خب گفت چیکار میکنم؟ گفت اینا خب میبرن الان اونا که معلوم شده کیان به خانواده‌شون معرفی کنه اونا چی؟ گفت من اینا پره دواره. میگم همونجا نشست زار زار گریه کردن خارجی اروپایی که چی؟ من فکر میکردم این صندوقچه‌ای که شما میذارین نمادینه، هیچ چیزی توش نیست، نمادینه. کجای دنیا؟ پیامبر نشسته بود صحابه‌ام دورش، فرمود حضرت عین اخوانی داداشان کجا؟ صحابه گفتن یا ابن رسول الله نحن هنا ما همین جاییم. فرمود نه انتم اصحابی، شما صحابه من هستید، شما داداشای من نیستی، شما برادرای من نیستی. گفتم از برادران شما کیا؟ فرمود میان تو آخر الزمان، اونایی که ندیده عاشق ما میشه. شما ها میبینید جلو چشتون دارم راه میرم حرفمو گوش نمیکنید. اونا ندیده عاشق حسین دیده بودن، اینا عباس دیده بودن، اینا امیرالمومنین دیده بودن، همون کسایی که اونجور قلعه غم کردن جوانا، اونو امروز عرصه نبردشون عوض شده. امروز جنگ، جنگ عقیده ها، جنگ پیروزی بدون جنگ، اسم کتابشه که خوندم براتون. امروز نبرد، نبرد دلها، و افسوس که برخی از ماها خودمان برای ابلیس در خانه من بلندگو قرار داده ایم. افسوس. میگیم شیطان شاید تو خونه ما صدای قرآن نباشه، اما تو اجازه داری از صبح ساعت 8 صبح تا 12 شب اجازه داری صحبت بکنیم. خدا حق صحبت کردن تو این خونه رو نهایتاً وقت اذان داره، اما تو اجازه داری نمیدونی. ابلیس امیرالمومنین حق نداره تو این خونه حرف بزنه، نهج البلاغه تو این خونه خاک میخوره، اما تو حق داری حرف بزنی. از صبح با تلویزیون بیدار میشیم، شب با اونم میخوابیم. حالا نه تلویزیونی که برنامه سالم داشته باشه، VOA Voice of America صدای امریکا. ما کجای کاریم؟ طرف آقا خوشی آیه قرآن برات بخونم؟ قرآن میگه ای پیغمبر میدونی چرا تو رو ترکت میکنم؟ میدونی چرا تنهایی؟ به خاطر که اینا فعزار او تجارتن او لهوه، چون اینا حواسشون یا تو تجارت یا چی؟ تو لهو. لهوه. این شاخصه اصلی آخر زمان است. کتابی دارم می‌نویسم با عنوان صلات در قرآن، که اینجا صحبت میکنم و اذا نودی الصلات من یوم الجمعه و اون یه سوره مائده داریم و اذا نادیتم الصلات که یعنی امام صادق علیه السلام فرمود این صلات یعنی ما اهل بیت، خب اینجا صحبت از چی داره میکنه؟ که تو آخر الزمان یک داستانی میشه عزیزان، مردم یا به تجارت فکر میکنن یا لهو لعب، یعنی یا فقط حواسشون به اینه که پول در بیارن و دقیقا به این فکر میکنن که این پولی که دارن در میارن خرج چی بکنن. نه خدا وکیلی جز این تو آخر زمان میبینه. دنیا رو یه نگاه کن، آدم میکشن پول در بیارن، جنگ با خدا میکنن پول در بیارن، نزول میگیرن نزول میدن، دروغ میگن قسم دروغ میخورن سر معامله هاشون، پول در میارن که چی؟ خرج کثافت کاریاش میکنه. حالا فهمیدید این آیه چی میشه؟ و ترکو کرد و تو را ترک کرده اند قائمن. عجب اشاره عزیزی و عجیبی و زیبایی، این که تو همچنان تنها موندی دلیلش اینه. بله ظاهر آیه به حضرت رسول داره اشاره میکنه، بطنن اینجا به محمدی دیگر هم داره اشاره میشه. سوره جمعه ای که باید ظهر جمعه خونده بشه که بفهمی چرا صبح جمعه اون اتفاق نیفتاد. اون اتفاق چرا تو قائم موندی؟ تو ایستادی بقیه نشستن. چرا؟ چون حواساشون تجارت لهو و لعب. یا حسین ما برای لهو و لعب جایگاه داریم در خانه ما، ما دوستت داریم، به پای منبرت می رویم، از خانه می آییم بیرون می رویم پای منبر حسین ابن علی، اما آن طرف ماجرا منبری را هم به خانه می آوریم. برای چی؟ ابلی. خب شما می شناسید بندر که اومدید دیگه این سخنرانی، من یه تحلیلگر پژوهشگرم، خدا رو گواه میگیرم به این زمان مقدس که در آستانه میلاد امام امیرالمومنین هست و به این مکان مقدس که مهدی است و به صاحب این مکان چی میشه؟ بنده تو خونه محل کارم ماهواره راه نمیدم، در حالی که خوب بده بنده میتونم با مجوز ماهواره بشه. یه مدتی مسئول مرکز مطالعات اسرائیل بودم، 6 تا 7 تا شبکه های اسرائیل خبری اسرائیل رو نگاه، نه یه دونه ماهواره، 6 7 تا ماهواره آموس رو میگرفتیم، شبکه 33 اسرائیل، شبکه 2 اسرائیل، کنست اسرائیل، اونم خبری بود چیز نشون نمیداد. اونم من شاید بگم در مجموع باور کنید دو سه بار من نرفتم اونجا بشینم ببینم یه دارد چه کنم. اینا میشستن ببینن چی داره میگه، بررسی میکردن. خب برای چی راه نمیدم؟ در حالی که الان همه دنبال بهانه و بهانه نه، من میخوام مستنداشو نگاه کنم. من جونه برار نشون میده اینا خیلی برای من الان مهمه. این مارمولکه بالاخره معلوم نشد شب رفت تو دونه نرفیمون بیرون شغالی رو خورده نخورد، خیلی مهمه. الان کل مشکل دنیا همینه. اون شبکه مستند دادن صبح تا شب تلویزیون کنم بره جونه برشون دوباره اونجا نگاه. اصلا با تو آخر زمان تو خیابون بیای همینطور باقی برش و جونه بر دیدنی. خب نمیخواد تو نیزیان رو برد میکنه تو تلویزیون بخواهی نه بهانه نگیری. آخر زمان فتنه هاش اینجوری میشه از دیدن من. من براتون آنالیز فقط شبکه فارسیوان رو برای شما من میذارم، تخشنش بس نشده؟
باش
با من شرامات دارم مردم اومد یعنی کرامات هم بگیم. یه بحثی بود یه بار ما نشسته تو دفترمون صحبت هست که برخی از علما حق جعل دارن. بزرگا یعنی چی؟ یعنی فرمان میدن به یک چیز اجرا میشه. یکی از بچه ها میگه بنده خدا بود مریض شد و رفته خدمت یکی از اون علما، میگفت برگشت به من گفت خوب شد. من خوب شد ما خدا اجازه میده میده دست بنده های خاص خودش. ما این نامردا رفته بودن تو دفتر ما خربوزه خورده بودن پوستش نقطه بودن توی سلداش خود پشه جمع کردیم. ما هفتش در روزی بارم این برامان رفت و میدیدیم اوه اوه پشه بود که فقط رو هوا میزد میرفت. یعنی هر کی ما اینا رو کشید فایده نداره. گفتم بره بیرون پشه. یعنی گفتم یه پشه هم بودم چی؟ این پشه چاقو چنده هم بودم بودم گیج هم بود جدا من بیرون بزرز میکنم نشون یه بیجور چرخیدم بودم کلا آقا چی شد اون روز بعد نبیده یه رفتم با 20 تا برگشت کم رفیقات رو بودم برشد آقا الان شما میبینید من دارم پول بباز میکنم نسبت رسانه است دیگه نام این آنالیز شبکه پاسگانه برنامه هاش براتون میخونم اونم که نمیبینید اهمیت نموداره براتون میخونم خیانت زن و شوهر به همدیگه 12% این برنامه ها رو تشکیل داده محتواش خیانت زن و شوهر به هم یعنی یکی از عوامل اصلی چی؟ طلاق یعنی اون آقا باید مراقب باشه دیگه وقتی ماهوار اومد تو خونه ممکنه 12% به نفره بستان 12% رابطه نامشروع یعنی چی؟ یعنی اومد توی اون خونه این برای اون بچه اون دختر خانم آقا پسر یه داره بینه روابط نامشروع برش جا میبزار سقط جنین 4%. ببین نگاه کن خوب دقت کن ببین بذار از این طرف بیا حالا بذار برسه براتون تحلیلش کنم رابطه های جنسی قبل از ازدواج 22%. یعنی قبل از ازدواج طرف میتونه روابط جنسی داشته باشه براش هم قبحش رو میشکنه که هیچی رادی نده. بارداری قبل از ازدواج 12%. یعنی به دختر خانوما یاد میده قبل از ازدواج شما میتونید باردار بشید ایرادی نداره. دوستی با جنس مخالف 9%. تجاوز جنسی 4%. رفتارهای جنسی زننده 4%. خیانت به همسر 4%. فرزند نامشروع 15%. ببین وقتی رابطه جنسی قبل از دوستی با جنس مخالف باشه ممکنه به رابطه جنسی قبل از ازدواج چی بشه؟ منجر بشه. وقتی رابطه جنسی قبل از ازدواج بود ممکنه به چی؟ بارداری منجر بشه. اینم آورده بارداری. بعد میگه این بارداری نگران نباش، بخشیشو میتونی سقط جنین باشه، بخش دیگه‌ش هم فرزند نامشروع باشه. مگه چی رسته؟ عزیز من سمنان بودم، یکی از مسئولین این استان اومد گزارش داد. من گزارش چی بود؟ میگفت از سال 87 به 88 ما توی استان سمنان سالانه نزدیک 400 تا طلاق داشتیم. تو کل استان سمنان 400 تا. استان اصلا کم جمعیت هم شاید مجموعاً 600 تا ازاد جمعیت این استان داشتیم. خب دقت کنید چقدر؟ 400 تا. میگفت سال بعد مثلا میشد از 76 مثلا 86 به 87 میشد 420 تا. یعنی 20 تا 15 تا 30 تا با اون نرم طبیعیش رو نمودار نشون داد داشت میومد بالا. میگفت 87 به 88 420 تا بشه چقدر؟ 450 مثلا میگه خیلی میگه شده بود 1200 تا. فاجعه است. 3 برابر شدن. یعنی شما ببینید 400 داره میشه 1200. یعنی اگه 1,000,000 بود میشه چقدر؟ 3,000,000. اینو ببینید میگه ما گیج شدیم که چی شده 87% اینجوری شده. تحلیل های مختلف آیا این رفت داشته به بقای 87 بررسی کردیم؟ نه. نگاه کردیم عجب این سال از 87 به 88 دو تا شبکه جدید با دو تا شبکه طلاق توی استان 3 برابر. خبر من به شما بدم این آمار قطعی به رسمی یعنی کم گفته باشن زیاد نگفتن برسی چی شد؟ باره برخی از ملاحظات کم گفته باشن زیاد نگفته باشن. آمار کل جمهوری اسلامی اینه 21% ازدواج ها به طلاق داره منجر میشه. یعنی از هر 5 تا طلاق یکی طلاق، از هر 100 تا 20 تا یعنی از 5 تا یکی طلاق. 20% 21% ازدواج ها به طلاق. عزیزم این شامل حال روستاها هم شده که طلاق خیلی کمه. یعنی چی؟ یعنی جمع زده شده میانگینه. این معنی چیه؟ یعنی بعضی جاها بوده که طلاق 1/3 بوده، 1/4 بوده. الان در شهرهای بزرگ آمار طلاق اینه، از هر چهار ازدواج سه یا چهار تاش، یکیش از هر سه تا یا چهار تا یکیش طلاق. آمارهایی که در مورد، خب این خیلی فاجعه است، متوجه نیست چی میشه. حالا آمارا رو بهت میگم. سیستان و بلوچستان به لحاظ نرخ طلاق در ایران از همه کمتره. سیستان و بلوچستان از همه کمتره. البرز، تهران، اینا بالاتر. رشد جمعیت بهتون بگم، سیستان و بلوچستان در ایران نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد در ایران از همه بیشتر، بعد از سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی. آمارایی که هفته پیش ثبت احوال اعلام کرده، تو اینترنت سرچ کنید، من خودم تو روزنامه ایران جامعه جمع خوندم، تو هواپیما روزنامه مثلا دو سه مورد روزنامه دارن، من هر دو تاشو گرفتم نگاه کردم، دیدم هر دو تام خبرشو رفتن. آدم عاقل اینا کنار هم بچینه میفهمه یعنی داستان چی عزیز دل من. بعد اینایی که دارن طلاق میگیرن، متاسفانه به شما بگم، بخش قابل توجهی از این طلاق ها به خاطر خیانت هست. کجا یاد گرفته خیانت کنه؟ تو اون سریاله که میبینه، مرده میبینه این با خواهر زنش ارتباط داره، اینم هم میاد همین کار میکنه، زنه میفهمه دیگه میشه تو خونه زندگی کرد. عکسش هم بگم خطرناکتر میشه دیگه که زن خیانت میکنه ها، فرقی نداره مرد و زن خیانت کنه، کار اشتباه. چه خدایی نکرده زنه با برادر شوهر رفیق شده، زنه با یه پسر تو خیابون رفیق شده، اینا میشه قلبو سازی. حالا میفهمه اون انگلیس ها عاشق چه شبره ما بود اومد شبکه زن، بابا رابرت مورداک یهودیه پدر بیامرز اومد فارسی بان زد، بهاییات گردانندگان اینان پشت پردن اینا. اولش که براتون خوندم تراشه، یه خودم که نگفتم، پالمر گفته بود و سفلاف گفته بود و جورج شورت گفته بود و اینا، که آقا ایران رو با همین رادیو تلویزیون میاریم پایین، نگران نباش، الگوی زندگی داره عوض میشه. برنامه میسازه بفرمایید شام، تو اونجا صحبت یه شام و سه چهار نفر از شما هم دیگه زیرا بزنن تعریف بکنه این حرفا نیست، امتیاز بدن امتیاز ندن نیست، صحبت اون مشروبی که تو خیلی وقتی از این سفره هست اونو داره جا میندازه. یه سخنرانی کردم به اسم آندلوسیزه کردن ایران، یعنی ایران مثل آندلوس کردنه، از اینترنت اینم دانلود کنید گوش کنید، تو اونجا آمارهایی که در مورد اعتیاد و اینجور چیزا اینا آمده، تو این فیلم ها و این سریال هایی که وقتی راحت یارو داره سیگار میکشه نشونه مرد شدن و بزرگ شدنه، این بچه اون بغل داره میبینه. آمار سیگار در جمهوری اسلامی سالانه 65 میلیارد نفر. شما از سیگار زست و اسی که ارزونه بگیر برو تا مارلبورویی که بسته 14 تومنه. اینا من آمار دقیق دارم، یه به روز سایت هست آمار سیگارا رو میزنه، قیمت عمده خورده خاصی به جوش خودم بازون از این حساب. نخ متوسط 200 تومن در نظر بگیرید، نه اون گرونه که اکثرا هم تو ایران چند تو وینیستون میکشن، یعنی سیگارای بوتی 3 تومن و 4 تومن. خب بعد خدمت شما عرض بکنم متوسط کشورش، حالا جایی که پولدارتر هست مثلا مثل بالا شهر تهران و شهر بزرگ که مثلا سیگارای گرونتر میکشن، یا جایی که مثلا کم بیشتر تعداد سیگارشون بالا ارزد، من میام چیکار میکنم؟ نخ 200 رو میانگین میگیرم، 200 ضرب در 65 میلیارد میشه 13,000 میلیارد تومان، یعنی یارانه 4 ماه کل کشور. چی داره اصلا میکنه؟ نمیفهمه، اون نمیفهمه که از دلایل گرایش به کراک این است که کراک میل جنسی را تحریک میکند. این جوانه میره با بودن کراکی که من تصویر دارید الان باشه هم نگاه بکنید در این هدایت باشه همینجا دارم باشه. کراکی که اولین عوارضش این عکس‌ها همینطور به مرور زمان بدتر میشه. اینا شیعه امام زمان هنو؟ اینا تو شیعه خونه امام زمان به دنیا میان هنو؟ اینا کافر نیستن. آقا میگه شیعه نیستن، محب که هستن. میخوام بگم این تو شیعه خونی مسلمونه، این ایرانی، این شیعه اعتقاد فرمی کرد. اکثر آروم از اونجا بدتر میشه، نمیتونه نگاه هم. این آدم پاهاش رو نگاه کنه، پاهاش چر میکنه، چر کراش. جوان مردم تو خیابونا و زنا و دختره که دیگه الان تو شهرهای بزرگ کنار پیاده رو افتادن خاطر مواد مخدر و فحشا. عموما بیماری هایی دارن که اینا انتقال میدن، متاسفانه میری به خاطر یک کراش حاضر میشن با 10-15 نفر زنا کنن. عزیزان ما سونامی ایدز رو در راه داریم، چون خبر مسئولین 70,000 نفر در ایران ایدز دارن که خودشون هم خبر ندارن. اینایی که میرن با یه دختر تو خیابونی زنا میکنن نمیفهمن دارن بدبخت میکنن. اون مرد بیشرفی که این کارو میکنه میره ایدز میگیره، میاد همسرش ایدز میگیره، این همسر باردار میشه. یعنی اصلا ماجراهاییش کسی که باز میدونه کنترل میکنه، حواسش هست، آقا میره آرایشگاه، حواسش هست یه وقت مثلا دستش خونیه به جای نخوره، چه داستانا که باید مراقبت بیشتری کرد، اما طرف خبر نداره. بینید دیگه اولین بار ایدز تو ایران چجوری وارد شد؟ فرانسه خون بهمون داد، خب بیاید مریضاتون بزنید خونهای آلوده فرانسه دید روزی جانسرش بهتون میگم پول خونها رو هم بده. فرانسه ها فرانسه دختری که از خونه باباش فرار میکنه بلند میشه میاد توی شهر بزرگی مثل تهران تو گیر این داستان ها میفته، به فحشا کشیده میشه، به اعتیاد کشیده میشه. اینا نه آمریکاست، نه اسرائیل، نه اروپا، اینا همینجاست ایران. الان تو تهران داری شما تو خیابون میری کنار بزرگراه‌ها گاردریل هست وسط این گلای به قول شمشاد اینا رو میکارن. الان دیگه اخیراً باید مراقب باشی چون یهو میبینی از اون تو میترن بیرون شبا رو همونجا میخوام. از اینا که از اون بالای پل هوایی که رد میشه از روی اتوبان قشنگ واسه رو پل هوایی اینا رو میبینی، اینا همونجا دارن. ما روزی 8 نفر الان تو کشورمون بخاطر اعتیاد دارن میبینن، روزی 8 نفر زبر 365 تا. عزیزان ما سالی 72,000 نفر مسلمان تو کشورمون بخاطر سیگار دارن از دست میرن. کل آمار مرگ و میر جاده ما سالی 20,000 است. 72,000 اینا فکر کرده از کجا در آمد؟ از اون موقعی که آقا بی بندوباری اومد توی اون خونه جا افتاد آرام این شلواره مثل ساپورت رو نمیدونم چیچی و فلانه چیجری باب کردن آرام آرام مانتوها سانسانس کتا شد یوهایی کتا نشد روستریا سانسانت عقب رفت. وقتی میاد آقا برنامه میذاره گل شیفته فراهانی رو دعوت میکنه آقا بیا اینجا تو چرا سرلخ کردی اومد این بر برهنه شدی، فیلم مستحجنشون بازی کردی تو نقش یک فاحشه در افغانستان برای فیلم افغانی بود در افغانستان به نقش یک فاحشه اومد بازی کرد. خب بعد اینو دعوت میکنم به عنوانی الگو به اون دخترخانه معرفی میکنن. یعنی چی؟ وقتی برنامه میذاره آکادمی گوگوش، وقتی اونجا یوی میبینی یک بلند میشن میرن اونجا مسابقه شرکت کنن، یعنی چی؟ وقتی یک دختر محجبه رو میاد اونجا نفر اول میشه که تو مسابقه ترانه، یعنی چی؟ بعد فتوای شرعی هم میده اونجا که ما جایی نداریم که گفته باشه زن نمیتونه مثلا آواز بخونه در مقام این مرجع تقلید بلند میشه میاد برای ما فتوا هم میده اونجا. بعد صحبت هم که میکنه میگه خلق خلق این جوانه یه چیزی نمیدونه خلقه یعنی چی. باباهاشو میدونن خلقه یعنی چی، خلقه هم منافقه های اول انقلاب میگن ای ما به خلق تعبیر میگیم به خلق. آره که میخواد بگی ببین عیبی نداره چادر سرته روسری سرته عیب نداره، تو هم بیا تو جامعه تو هم بخون، فقط بیا بیرون برید به هم. چی گفتن نتیجه گزارش یک کمیته خطر جاری ایران رو ما با شبکه‌های تلویزیونی میگیم الان فرشن عزیزان خود دانید، گفتم بنده تحلیلگر با مجوز میخوام داشته باشم راه نمیدم. آیا به این معنی که من عقبم، خبر ندارم از اصلاحات مدنی؟
نه،
بروزترین آدم های ایرانم. تمام اخبار رند نگاه من میرم تو سایت میخونم، خبر سرچ میکنم، اما خودم رو در معرض قرار نمیدم. زمانی که فیلم مهنه در مورد پیامبر ساخته، با یک از مسئولین به من زنگ زد بیا این فیلم رو نگاه کن برام تحلیل کن. گفتم من شنیدم تو این فیلم تصاویر مستهجنی وجود داره، نگاه نمی کنم. میگو من لازم نمی کنم. به من چه برو میگیری زنی؟ من از همه عالم و آدم مهمتر کیه برام؟ خودم هم. من برم نگاه بکنم که یکی دیگه دست شما دارم شرمنده. آقا تصویر مستحضر، آقا با تحلیل یکی چیز راست، یکی دانشگاه مستحضر قرار کرد، با تحلیل میتونی تصویر مستحضر نمید
تحلیل داشته باشید. آقا یکی دیگه لخته تحلیل چیچی داشته باشید اولا هم میفهمه والا
سواد نمیخواد، هیچ چم نمیخواد. یارو تو بیابون بزرگش که تو پشت کوه، تو تارزان تو جنگل باشه، برش داری بیاری چه تصویر مستحجن بهش نشون بده، یارو هم میفهمه هیچ. حیوان غریزه داره بابا، اینا مثلا حیوان ها که جفتگیری میکنه با تحلیل جفتگیری میکنن. حرفایی به خدا قسم میزنه اینا. من در عجب از اون نهادهایی که اینا رو میفرستادن اینا واسه سخنرانی، متاسفانه با بسوس وقت تو که بعدا انداختنشون، نه آقا ما نبودیم، ما نبودیم. آره چی شد؟ با افتخار طرف اومده میگه که من نزدیک به 1000 تا فیلم پورنو دیدم، هیچ اثری هم رو من نذاشته. میگم خودت خبر نداره، برای فیلم اثر نذاشته، خود حالیت نیسته. چرا؟ تو همون جلسه توی دانشگاه در جمعی که دختر و پسر قاطیان تو ماه مبارک رمضان، در طرح ضیافت طرف برنامه پخش کرده، شبکه جمو میخواسته راه اندازیشو مثلا بگه چه جوریه، زنا رو نشون داده، عذر میخوام از محضر شما با لباس زیر، بعد میگه من 1000 تا فیلم پورنو دیدم رو من اثر نذاشته. خبر نداری اصلا این دوستا حالی دیگه. طرف خودش هم دیگه نمیفهمه، سلیقش عوض میشه به خدا قسم، متوجه نیست. فکر نکنی که میفهمه، اصلا حالیش نمیشه. بابا قدیما یه مانتوی تو خیابون میده همه برمیشنه، چرا الان اینجوری نیست؟ سلیقه عوض شده دیگه، متوجه دست خود طرف نیست که بفهمه. فتنه بزرگ آخر الزمان فتنه دجال و مرکبشه. میگه دجال سوار بر مرکبش که از دمش، از هر تار موی دمش یه آهنگی بیرون میاد، مردم هم این دمه اینو میگیرن همینطوری. خب چیه؟ صهیونیست چه بسا سوار بر مرکب رسانه، میگه بابا هر قدم خر دجال 1.5 مایله. با کدوم اولاغی اینجوری گیر میاد به بیار من میخرم پرشه باید داره بوق بزنه بشین 1.5 مایل هر قدمش؟ بابا این امواج رسانه به چه سرعتی کل دنیا، میگه شرق و غرب دنیا رو به سرعت میفرما. تو امواج رسانه گذاشته کانالاش هم میگه میری بالا میاد دوم خره دست شد. بعد جالبه نگاه کن بابا، معصوم برای این روزا فرموده، میگه هر کی این آهنگا رو گوش میکنه این مورو میگه مسحور میشه، سحر میشه. آخ کجا میسنه؟ خیلی از این چیزایی که ما نگاه میکنیم به خدا اصلا حالیمون نیست، نمیفهمیم. بگیریم با خودم میگیم که چی؟ من چی میگم؟ بگیم چی؟ که چی؟ آقا سریال میشه 50 قسمت، 60 قسمت، بابای 60 دیگه سریال 20 قسمت، 30 قسمت، 60 چه خبره دیگه؟ جزئی از اعضای خانوادت میشه، متوجه نیستی؟ دیدی دلت برای سریال تنگ میشه؟ یعنی تموم شد تو وابستگی بدونی. دیدی یه سریال تموم میشه احساس غریبی به دست میده؟ دیدی یکی تو سریال میمیره اینجا ناراحت میشی؟ دیدی حالا یکی تو سریال میگیرن تو ازش بدت میاد، یه آخ جون لو رفت فلان شد، تو احساس وابستگی پیدا کردی به یک صفحه قطبش 2 سانت. یه نفر از 200 سال پیش بیاد بذار ملت اینجا بشن نگاه کنه، یه داره میزنه یک کنه میخنده، میره کانال بعد زار زار گریه میکنه. اون آدم که از 200 سال پیش با تونل زمان آوردشون تو نشون، بگو نظر در مورد این آقا چیه؟ یه قطعا خودم کیه داره تو رو میخندونه؟ کیه داره تو رو میگریونه؟ خبرم نداره، خودش میشینه دختره و زنه رو تو سریال مهابارت دید میزنه، حالیش هم نیچه، خانمش هم دقیقا داره مرده رو دید میزنه.
آره؟
این ها دهنشون در میاد. بگم کجا؟ اونجا که وقتی میخوان بگن سریال حریم سلطان، میگن خرم سلطان داره میشه. نگرفتی چی شد؟ کاراکتر اصلیه رو میگن. به تو قدیما سریال امام علی رو بعضی میگفتن امشب چی داره؟ بگید خودتون اتام داره. چرا نگفتن اون سیبیل کلوفت امراض رو نگفتن؟ امشب امراض داره، امشب اتام داره. نداشتن که هدف من از دیدن این سریال چیست؟ خود دانی. ما مأمور به گفتن بودیم نه منو تو گوره تو میذارن نه تو رو تو گوره من، چیز بازی. اما وظیفه شرعی ماست، ما نگرانی داریم نسبت به وطنمون، نسبت به شیعیان و محبان علی ابن ابی طالب. گوش شیطون، دهن شیطون از خوناتون بندازه بیرون. خود دانید یه جایی که از این شهرهای استان فارس بود اشتباه نکنم سخنرانی کردن در مورد موارد دردمون مسئله جلسان تماسی گفت تعداد زیادی آدم اومدن گفتن با همین امشب میریم شهرش رو کم میکنیم. عزیزان گفتم ماهواره پس دادن یعنی تکنولوژی پس دادن نیست. الان بعضی از پزشکا هستن ماهواره دارن، شبکه پزشکی هم فقط نگاه میکنن، شبکه علمیشو نگاه کنن، شبکه سیاسی و هر کسی مسئولیت داره. اما این چه تفریح و زندگیمونو بیاریم بجیم با چی؟ فقط با این قرار بدیم بابا فاصله داره میندازه، به خدا قبه ها رو داره میشکنه. بابا تو دل اون دختر خانم آقا پسری که داره این صحنه رو میره و مجرده، این محرک این تصاویر اذیتش میکنه، دچار گناه خود ارضایی میشه. حداقل بشه کسی که دچار اعتیاد پیدا کرد به خود ارضایی، این مشکل جسمی و ذهنی پیدا میکنه، بعدن که ازدواج میکنه نارضایتی جنسی در طرفین به وجود میاد، نمیتونه راضی نگه داره به لحاظ جنسی طرف مقابلش رو، هزار جور مرض و داستان میاد تو جامعه پیش میاد. این جوانی که وقتش رو باید با ورزش، درس خوندن، مطالعه، دوستی مناسب با رفیقاش، بیرون رفتن مناسب با رفیقاش، تفریح های مناسب، بابا جوان پر انرژی و انرژیش رو بسوزونه، با این بعد بگذرونه، صبح تا شب پای اینترنت بابا هم خبر نداره. معلم اون گفته تحقیقی در مورد فیزیکه، 7 ساعت هم نشسته تا بابای میاد یه چیزی میره بالا دیگه، ویکی‌پدیا اولین مطلبی که در مورد اون هست. و تو چه تحقیق در مورد فیزیک داری انجام میدی؟ چه چشات سرخ شده؟ چرا گوشات این شکلی شده؟ آره بابا هم نفت شما الان دیگه سال دیگه دانشگاه شریف قبول انشاءالله، انقدر که در مورد فیزیک داره در همه استاد دانشگاه شده در دو ادام نمایی داری دستان. حقیقت آقا من نمیدونم، بالاخره یه نفر اینا رو ببینه تحریک نشه میگن مریضه، بعد به دکتر پدر مادر گول ندنید خودتون، خودتو جا اون جوان خود یا خودتون جده یاد اون جوانی هستم بیافتید اون موقع ها بالاخره همش هم بوخ داره و این هم همون چه فرقه میکنه دیگه بچه خودته. پسر که ندارد نشان از پدر باید گردن مادرشو بزنی با تبر. خب آره با یادمون میفتی و از موقع ما یادمون میره شرایط ازدواج جوان ها رو فراهم کنید، چون خدا ویل کنید اما مکه رفتن 20 بار رفته برای 21 22 23 جوان ها پیش خریده بابا خونه دارید ارزون اجاره بدید نصف قیمت کمتر یه جوانی بره. به خدا قسم خیر دنیا آخرت رو همین، به خدا قسم خیر دنیا آخرت رو همین فراموش نکنید عزیزان. ازدواج ها رو سخت نگیرید، سن ازدواج رو بیارید پایین. اون جوانی که سن ازدواجش بره بالا سخت سلیقه میشه، مثل دوتا گل میمونن، وقتی گل شلن اینجوری میزنی به هم کف میخورن به هم دیگه، وقتی هم جداشون میکنی میذارن خوش بشن بیزاری کنار هم قالب هم، اما وقتی جدا بیرون خوش شدن باید بسابی تو اینا رو. مردم هم دوست ندارن سابیده بشن، میبینی به خاطر یه مدل راه رفتن آقای زن رفته طلاق گرفت پرونده داری. میگم به شوهرم میگم اینجوری نبر راه بشن سن رفته بودو دنبال بحانه میگه پدر مادر سن بچه هست هنوز چی بچه هست چجوری پیش دانشگاهی میره دانشگاه اجازه داره تحت و بالای مملکت رو برزیر سوال اینجا بچه نیست و خیلی میفهمد
شم سیاسی داره، در مورد کلش حکومت الان اوکراین اینجوری شده است، آمریکا اینا سلام هستن، اصلا ولش بکنی الان کل آنالیز میکنه کل مسائل سیاسی دنیا رو نسبت به تمام سیاسیون و مباحث جنگ، ما ایران چرا در سوریه فلان کردیم، بابا چجوری تو خوابگاه میتونه با سیبیل کلوفتا کنار هم دیگه زندگی بکنه؟ ها بعد اجاره نه بچه‌ت نمیتونه زوری. حرفا چی چیه؟ گناه دارید میکنید، گناه. بگم پدر مادرها، بگم بچه‌ت مون تو فرو نشه شما، بگم پدر مادرها اگر شرایط ازدواج رو بتونی فراهم بکنی به خاطر مزخرفات ازدواج بچه را عقب بندازی، گناهایی که او داره میکنه یه کپی هم برات نمیزنه. او دنیا یهویی دیدی وقتی داری محشور میشی دارن پرونده تو میخونن، سلام علیکم آجای فلانی، بله بفرمایید، شاه تو زنا به پیر به پیغمبر من این کارو نکردم، کجا میگه بله میتونستی توی که سنگ اندازی کردی دخترت پسر خوب اومد خواستگاری، حتما باید خونه و ماشین و فلان تو خودت داشتی آخه خونه و ماشین، این بدبخت بیچاره که تا 4 سال درس خونده و 2 سالم بره سربازی میشه 6 سال، بابا سنا داره میگذره به خدا قسم، این کجا باید میرفته سر کار، این درس خونده رفته سر کار، بعد جوان هم توقعاتشون رو برن پایین، دختر خانه هم کسی نیست اونی که نمیدونم سوار بر اسب سفید و بیاد تو رو برداره ببره، اونا مال سیندرلا و شرورای اونجاست، کسی پول داد به ذات این من که باباش داشته باشه، اونم باباش داشته باشه، بارها گفتم خود فک فامیلای دختره تورا رو پهن کردن به تو نمیرسه، اینو که باباش پول دار باشه دختر خاله دختر دایی دختر عمه دختر عمو نوه عمو اینا تورا رو پهن کردن اصلا به دانشگاه و همسایه و اینجور چیزا نمیرسه، اون رو هوا میزنن چون که اما اول میتونه خونه و ماشین داشته باشه، خود پسرم سخت نگیره دنبال جیگول میگولا و این باز بچه بازی نباشه، زن زندگی انتخاب بکنه، ازدواج بکنید، ازدواج بسیار از مشکلات رو جلوشو میگیره، اگه بانک ملی بیاد بگه 2 میلیون تومان هر در ماه بهت پول میدم برو ازدواج کن، میری خدا میگه اگر کسی به خاطر مسائل اقتصادی ازدواج نکند فقط عصا الله به خدا سوء زن کرده، به خون کلام امام معصوم میگه تو حرف بانک ملی رو قبول داری حرف من خدا رو قبول نداری، خب بده یه طور چیکار است سرشون رو درد آوردن موسیقان تأجیل در فرج قطب آلم امکان حضرت صاحب از زمان انشالله بیاد به چشم سرمون ظهور آقا رو ببینیم سلامتی نفسند